الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در گفتارهای قبل این نظریه را بررسی کردیم که مدعی بود دیدگاه رئالیستی انتقادی، نه دیدگاه رئالیستی خام و ساده، بلکه دیدگاه رئالیستی پیچیده و پیشرفته، مدعی است یا مقتضی است که معرفت‌های انسان بدون استثناء در معرض تحول و تکامل قرار دارن و هیچ معرفتی از این قاعده و قانون مستثنا نیست. این ادعا بر این پایه مبتنی شده بود که معرفت‌های انسان با همدیگر مرتبطن و این ارتباط هم سبقه تأثیرگذاری دارد، نقش معرفت شناختی و تأثیرگذاری دارد و لذا اگر در یک جایی یک گوشه‌ای از جغرافیای معرفت انسان نکته جدیدی پدید آید و تحولی رخ بدهد، کل جغرافیای معرفت انسان را تحت تأثیر قرار می دهد و آن را متحول و متکامل می کنه. این نظریه را بررسی کردیم، اقسام رابطه که در مرحله اول ممکن است یا محقق است ما بین معرفت‌های مختلف انسان، اینها را بررسی کردیم و نتیجه این شد که هیچ کدام عمومیت و کلیت ندارند، همه محدودند و بر اساس یک سلسله ضوابط و شرایطی تأثیرگذار هستند. البته رابطه های فراگیر داریم، ولی رابطه های خنسا از نظر معرفت شناختی رابطه های خنسا و بی اثر هستند. مثلا رابطه ماهوی و مقولی که علم و دانش انسان داخل در چه ماهیتی و مقولی هست، این فراگیر هست اما نقش تأثیر گذار نداره. بعد انواع رابطه هایی را که صاحب این نظریه مدعی شده بودند و روی آنها انگشت نهاده بودند که 5 تا رابطه بود، اینها را هم نقل کردیم و بعد بررسی کردیم. همون مطلبی که بیان شد در مورد این رابطه های 5 گانه نیز صادقه و ساری است. یعنی اینا هم هیچ کدامشان چنین اختزایی ندارند که به صورت عام استقراقی تمام معرفت های انسان را شامل بشوند. تمام اینها فی الجمله محدودند. تا اینجا ما بحث را به این صورت دنبال کردیم و بررسی کردیم. حال به این مطلب می‌خواهیم بپردازیم که صاحب این نظریه ادله‌ای و شواهدی را بر اثبات مدعای خود اقامه کرده و گفته است که ما باید ملتزم به این ادله و نتیجه آنها باشیم و انکار جنبه استبعادی دارد. وقتی که دلیل بر درستی یک مدعایی و یک فرضی یا فرضیهی وجود داشته باشد، انکار آن یا در مقابل آن موضع گیری صرف استبعاد است و ارزش معرفتی ندارد. ادله هستند که جنبه عقلی دارند و شواهد هم تاریخی اند، یعنی مصداقهایی را از تأثیرگذاری های معرفت ها بر یکدیگر ذکر کردند که نشان بدهند مدعایی که مطرح کردند شواهد تاریخی زیادی دارد. نخست می‌پردازیم به ادله عقلی که اقامه شده است. یک دلیل این است که مبتنی است بر اصل تناقض، یعنی امتناع اجتماع نقیضین و امتناع ارتفاع نقیضین، که به صورت مختصر به اصل تناقض شناخته می شود. عبارتی که در اینجا دارن این است، میگوین از آنجا که تن به تناقض نمی توان داد، کشف حادثه ای که نقیض مدعای پیشین باشد عالمان را وا می دارد که یا دست از آن مدعا بکشند یا در آن مدعا چندان دست ببرند که دیگر از آن بلیه آسیب نپذیرد و در هر دو حال تن به تحولی در مجموعه دانش بدهند. این نقض‌ها همواره مستقیم و آشکار نیستند. گاهی سالها و بلکه قرنها می‌گذرد و در دانش مهجوری نکته‌ای آشکار می‌گردد که با چند واسطه بطلان مدعایی را در دانش دیگری روشن می سازد. قبض و بست تئوریک شریعت، چاپ اول، صفحه 127. خب این استدلال بیانش این است که هیچ کس اصل تناقض را بر نمی تابد، یعنی همه قبول دارند که بر نمیتابد، به این معنا که ملتزم به این اصلند و لذا جمع نقیزن و رفع نقیزن را قبول نمی کنند. اگر یک حادثه ای را کشف کنند که نقیز مدعایی است که قبلن داشتند، قبلن مدعایی را مطرح کرده بودند، حالا یک حادثه ای براشون کشف می شود که نقیز آن مدعاست، خب اینجا می شود جمع نقیزن. چون جمع نقیزه این رو کسی نمیتواند بپذیرد و قابل پذیرش نیست، لذا برمیگرده اون مدعا رو واکاوی میکنه، یکی از این دو موضع را میگیره درباره آن مدعا. یکی این که در آن دست میبرد، تصرف میکنه، آن رو تأویل میکنه تا اینکه از این حادثه نقیز آسیبی برش وارد نشود، یعنی جمع می کند و می پذیرد بدون اینکه دچار تناقض بشود. و یا اینکه اصولا از اون مدعا دست می کشه، او را کنار می گذارد. حالا در هر دو صورت، هر کدام از این دو موضع را که اتخاذ کند، این باعث می شود که در معرفت های او تأثیر بگذارد و اونها را متحول بکند. فرقم نمی کند که این کشف نقیض مستقیم و صریح باشه یا غیر مستقیم باشه و با وسایط بسیار و در پس از گذشته احیانا قرنها باشه، فرق در این جهت نمی کند. خب اصل این مطلب مطلب پذیرفته شده است، صحیح است. قطعا اگر انسان به یک نقیزی نسبت به مدعای خود برخورد کند، یا باید اون مدعا رو کنار بگذارد یا باید در اون مدعا تصرف بکنه به گونه ای که با اون چیزی که کشف کرده است و پذیرفته است نقیز آن به شمار می رود نقیز نباشد، رفع نقیز بکنه. این حرف حرف درستی است، ولی این مربوط به همونطوری که مشخصه مربوط به موارد تعارض ناسازگاری هاست. همه معرفت های انسان که با هم ناسازگار نیستن که ما بتوانیم بر اساس این قاعده تمام معرفت ها را تحت تأثیر قرار بدهیم. این با برخی از مدعاهای او و یا تصدیقهای او در تعارض، نه با همه تصدیقهای او با معرفتهای او. بنابراین این گونه نیست که تمام فهمها، اندوختها، دانستهای انسان را تحت تأثیر قرار بدهد و انسان باید اونها را مثلا تأویل بکنه و در فهمش تحول به وجود بیاید. کلیت و عمومیت نداره. این سخن درستی نیست، یعنی استدلال دلیل اخص از مدعاست. مدعا این است که همه معرفت های انسان بر اساس یک حادثه ای که رخ داده، یک کشف جدیدی که شده، متحول می شوند، در حالی که دلیل میگوید اونجایی که در تعارض باشه این کشف جدید با مدعای قبلی، با معرفت قبلی، اینجا باید یک نوع تحولی به وجود بیاد. حالا یا اصل مدعا کنار گذاشته بشه یا یک نوع تصرفی بشود که ناسازگاری برطرف بشه، اما نسبت به آن معرفت هایی که این معرفتی که به دست آمده خنثاست، بی‌طرف، لا به شرط و تعارضی و تناقضی نداره، دیگه اونها را متأثر نمی‌کنه. بنابراین محدودیت داره و نمی‌توان مدعای ترابط تأثیرگذار کلی و عمومی را از این استدلال نتیجه گرفت. این یک دلیل. دلیل دیگری که اقامه کردن بر این مدعا از راه عکس نقیزه. عبارت را می‌خوانیم ببینیم که استدلال چیست. می‌گویند آگاهی‌های حصولی تجربی که اخبار از جهان درون و بیرون می‌دهند در ظرف قضایای حملی سلبی و ایجابی ریخته می‌شوند که شکل کلی الف به است یا نیست را دارند. خب پس ما یک معرفت هایی را کسب کردیم در حوزه تجربیات. اینها مربوط به جهان درونند یا جهان بیرونند و به صورت قضایای حملی ایجابی و یا سلبی اینها ادا می شوند و شکل کلیشون هست که الف به است مثلا در این قالب. یعنی در حقیقت اینها یک قضایای حملیه‌ای هستن که ما مطلبی را به صورت محمول بر موضوعی مترتب میکنیم، حمل میکنیم. یا مثلا ممکن است که قضیه سالبه باشه، یعنی به جای اینکه بگوییم الف به است، الف به نیست. خب حالا قضایای حملی در این جاهایی که اثبات کرده ایم، به شناخت رسیده ایم از راه تجربه، قضایای حملی معادل عکس نقیض خودشون هستند. یعنی از نظر ارزش اصل قضیه با عکس قضیه هم ارزشند. اگر اصل مساویه، یعنی صادقه، اینم صادقه، اگر اون کاذبه اینم کاذب. عکس نقیض، البته ما دو نوع عکس نقیض داریم، یکی عکس نقیض قدما و یکی عکس نقیض متأخرین. عکس نقیض قدما تبدیل و طرف یل قضیه مع بقاء صدق و کیف، تعریفش اینه، یعنی نقیض یه طرفین، تبدیل و نقیض یه طرفین، یعنی موضوع محمول، موضوع را نقیض میکنیم، محمول را نقیض میکنیم و عرض میشود که اینها را جا به جا میکنیم، یعنی اونی که محمول است نقیض محمول میشه موضوع، نقیض موضوع میشه محمول، و صدق قضیه و کیف قضیه همونطوری که بوده هست. مثلا اگر بگوییم هر گلی زیباست، این موجبه کلیه میشود، بر بعضی همیشود هر، بله هر نازیبایی، هر چیزی که غیر زیبا نیست گل نیست، هر غیر زیبایی غیر گل است، میشه عکس نقیض موافق، که اصل قضیه و عکس قضیه از نظر سلب و ایجاب با هم برابر و مساوی هست. و یکی طریقه متأخرینه که عکس نقیض مخالفه، و عکس نقیض مخالف عبارت هست از این که ما نقیض محمول را موضوع قرار بدیم، خود موضوع را محمول عکس قرار بدیم. نقیض محمول می شود موضوع اصل و خود موضوع می شود محمول در واقع عکس، و کیفش هم تغییر میکنه، مع بقای سر دون الکیف، یعنی از سلب و ایجاب با هم فرق میکنه. مثلا وقتی میگوییم هر گلی زیباست، برمیگردیم این را عکس نقیض میکنیم و میگوییم این گونه نیست که هر غیر زیبایی گل باشد، هر غیر زیبایی گل نیست، این میشه بعد عکس نقیض مخالف، که قضیه ما موجبه بود، این قضیه سالب است. حالا ایشان از عکس نقیض موافق استفاده کرده، میگویند آگاهی های حصولی تجربی که اخبار از جهان درون و بیرونن در ظرف قضایای حملی سلبی و ایجابی ریخته میشوند که شکل کلی الف به است یا نیست را دارند. قضایای حملی معادل عکس نقیض خیشند، یعنی اگر اصل صادق عکس نقیض صادق و بالعکس. یعنی الف به اصل معادل است با غیر به غیر الف است، که این عکس نقیض موافق طریقه قدما، غیر به غیر الف است. معادل بودن این دو لازمه‌اش این است که نفی یکی معادل نفی دیگری یا اثبات یکی مرادف معادل اثبات دیگری باشد، تأیید یکی برابر باشد با تأیید دیگری، و چون که چنین است امور ظاهرا نامربوط با هم مربوط از آب در میان. یعنی ظاهرا میگیم که اینا با هم ربطی ندارن، ولیکن این قاعده به ما میگه ربط دارن، چون ایشان تأکید میکنه که ربط یک امر محسوسی نیست، حسی نیست، حدسی است. یعنی اگر دلیل به ما گفت ربط هست باید تسلیم باشیم، هرچند ما او را نمیتونیم حسش بکنیم. خب بر این اساس این قضیه که هر برگی سبز است، این معادل است با هر غیر سبزی غیر برگ است. سبز میشه غیر سبز، میاد موضوع قرار میگیره، برگ میشه غیر برگ، میره محمول قرار میگیره، تو قضیه یه عکس میشه بعد هر غیر سبزی غیر برگ است، یه عکس نقیض موافقش. هر برگی سبز است، عکس نقیض موافقش می شود هر غیر سبزی غیر برگ است. خب و ما هرچی برگ سبز بیشتر ببینیم ظن ما به صحت قضیه نخست بیشتر می شود. یعنی چی؟ یعنی هر برگی سبز است چون داریم استقرا می کنیم، هرچی مصداقهای بیشتری پیدا کنیم باور ما نسبت به این قضیه قوی تر تقویت می شه. اما چون برگهای سبز که معید قضیه نخستند، اینا معید قضیه دوم هم هستن. قضیه دوم کدومه؟ عکس نقیض، که هر غیر سبزی غیر برگ است. لذا برگهای سبز که پیدا کردیم معید هر برگی سبز است که هست می باشند. حالا معید یه قضایه دیگر هم هست. مثل چی؟ اینکه بگوییم گاوها زردند، یا مثلا بعضی از زردها گاوند، یا گلها سرخند، بعضی از چیزهایی که سرخند گلند، کبوتران سپیدند، بعضی از چیزهایی که سپیدند مثلا کبوترند. این هم تأیید میکنه، چون که اینا هم غیر سبزند و هم غیر برگند. هم غیر سبزند مثلا زرده، هم غیر برگه مثلا گاوه. غیر سبز است یعنی سرخه، غیر برگه یعنی گله، غیر سبز است یعنی سپیده، و غیر برگه می شود مثلا کبوتران. و همچنین و زاغه ها سیاهند، چون زاغه ها سیاهند هم غیر برگن و هم غیر سبز. و بالعکس گله های سرخ معید اینن که برگ ها سبزند. حالا این از طرف برگ ها سبزند بود، عکسش هم اینجوریه که وقتی بگوییم گل ها سرخند، این یعنی قسمتی از گل ها که سرخ هستن، معید اینه که برگ ها سبزن. و به زبان ساده تر قضایایی که در علوم تجربی مختلف به تأیید و یا اثبات میرسند به نحوی نهان با یکدیگر مرتبطند. یعنی همه اینا با هم رابطه دارن و قوت و ضعفشان به یکدیگر اثر میگذارد میرساند، و مدعایی که در علم به تأیید رسیده نهایتاً به سایر علوم خدمت خواهد کرد. کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت صفحه 127، همون آدرس قبلی. خب آیا این استدلال درستی است و اقتضا میکنه عمومیت ربط تأثیرگذار را در حوزه معرفت‌های بشری یا نه؟ اولا باید توجه کنیم که لوازم منطقی قضایا مثل عکس قضیه لازمه منطقی قضیه است. وقتی میگوییم هر می شود خدمتون که مثلا انسانی داناست، عکس مستویش که موجبه جزئیه است، بعضی از دانه ها انسانن، میشه لازمه یه. یا هر غیر دانایی غیر انسان است که عکس نقیض موافقشه، این می شود لازمه یه منطقیه. یا هیچ، می شود خدمتون که غیر دانایی انسان نیست که عکس نقیض مخالفه، این میشه بعد لازمه منطقی. اینا لوازم منطقی هستن، لوازم منطقی و لوازم عقلی آنها. اینا در حقیقت قضایای تحلیلی و احکام تحلیلی هستن، نه ترکیبی. به خاطر همین هستش که معرفت‌های جدیدی را به ما نمیدهند. قضایای تحلیلی اینجور هستن. این که میگوییم هر مثلثی دارای سه زاویه است یا سه ضلعه است که قضیه تحلیلی است، معرفت جدیدی برای نسبت مثلث ما نمیدهد. و لذا به عنوان معرفت‌های مفید در حوزه فلسفه و علوم شناخته نمی‌شود. در همین مثالی که ذکر شد، هر برگی سبز است. البته این رو ما صحیح بدانیم، حالا برگ ممکنه رنگ دیگه ای هم داشته باشه، ولی غالبا برگ سبزه، این را بپذیریم. صدق این قضیه، مثلا صدق این قضیه را قبول بکنیم، در اینجا صفت سبز بودن همه مصادیق برگ شامل میشه، یعنی محمول بر همه موضوع ها حمل میشه. بنابراین هر چیزی که عنوان برگ بودن برش منطبق باشه سبزم هست. و چون اجتماع نقیضین محاله، اثبات و نفی سبز از یک چیز، آنچه که سبز نباشد برگ نخواهد بود. هر برگی که سبزه، پس اگر یه چیزی سبز نباشه برگ نخواهد بود، چون که اگر چیزی که سبز نیست برگ باشه، معنیش این است که بعضی از برگ ها سبز نیستن و این با موجبه کلیه هر برگی سبز است در تناقضه. بنابراین هر غیر سبزی غیر برگه، چیزی که سبز نیست برگ نیست. این همون عکس نقیض دیگه، عکس نقیض موافق. میبینید که این یک حکم تحلیلیه، از محمولات انصمیمهی است نه از محمولات بالذمیمه. یعنی خود گزارمون را که تحلیل میکنیم این ازش استفاده میشه. مثل اینکه میگوییم که هر ماهیتی ممکن الوجوده، این ممکن الوجود بودن یک حکم تحلیلیه، ترکیبی نیست. هر عدد عرض میشود که مثلا زوجی تقسیم بر متساویه این است، قابل تقسیم بر متساویه این است. البته در اینجا ما دو تا گزاره هم داریم که اینا تحلیلی نیستن، دو تا حکم دیگر، ولی عکس نقیض اینها رو اثبات نمی کنه، نسبت به اونا بی اثره. یکیش این است که الف یعنی شیء خاص که سبز است مصداق برگ است، چون هر سبزی که برگ نیست، هر برگی سبز است، موجبه کلیه عکسش، عکس مصداقش موجبه کلیه نیست، موجبه جزئی است. هر برگی سبز است اما هر سبزی که برگ نیست. لذا سبزها دو قسم هستن، سبزهایی که برگن، سبزهایی که برگ نیستن. بنابراین اثبات این که فلان شیء مثلا الف که برگ است سبزم هست یا فلان چیزی که سبز هست مصداق برگم هست، دلیل میخواد. یک حکم ترکیبی باید با دلیل اثبات بشه. این قضیه تحلیلی نیست. دو، الف یعنی فلان شیء خاص که غیر سبز است مصداق چیه؟ مصداق جیم و داله. مثلا سبز نیست، مصداق فرض کن سنگ، مصداق چوب، مصداق آهن و غیره سلاحاز. بنابراین وقتی چیز سبزی را میابیم حق نداریم آن را مصداق برگ بدانیم. اینجور که نیست تا یه چیز سبزی پیدا کردیم بگیم برگ، نه. همچنین وقتی که چیز زردی را یافتیم حق نداریم بگوییم مصداق آهن، چیزی که غیر سبز مثلا زرده، مصداق جیم و دال و فلان، مصداق آهن، مصداق خاک یا ماهیت دیگر. اینا رو نمیتونیم، اینا ترکیبی هستند و از اون حکم اصل هم استفاده نمیشن. به بیان دیگر، قضیه یا عکس نقیض گرچه ظاهرش اثباتیه، هر غیر سبزی غیر برگ است، ولی مفادش سلبیه، روحش سلبیه و با قضیه موجبه معدولت المحمول هم وزنه. مثلا اگه بگیم الف نابیناست که این قضیه موجبه معدولت المحموله، در اینجا چیکار کرده ایم؟ صفت بینایی را ازش سلب کرده ایم. مثل از که بگیم زید بینا نیست، الف بینا نیست، این الف نابیناست با الف بینا نیست، از نظر ارزش معرفتی یکسانه. خب حالا عکس نقیض هم همینجوره. وقتی که میگیم هر غیر سبزی غیر برگ است، در حقیقت ما برگ بودن چیزی که سبز نیست رو نفی کرده ایم و این حکم از تحلیل قضیه به دست میاد. بنابراین مفید معرفت جدیدی هم نیست. دلیل این که حکم کلی را میتونیم با یافتن یک مصداقی تأیید بکنیم چیه؟ چرا وقتی ما یک مصداق پیدا میکنیم از یک حکم کلی اون حکم کلی تأیید میشه؟ علتش این است که ماهیت موضوع در آن حکم کلی و در اون مصداق خاص ماهیت یه چیزه. هر برگی که میگیم سبزه، حالا اگر هازا برگون این برگه، خب این برگ ماهیتش با هر برگ ماهیتشه که فقط تفاوتش در کلی و جزئی بودن اون هر برگی یا این یک برگ مخصوص و مشخصه. حکم تابع موضوعشه، موضوع در این دو قضیه یکسانه. بنابراین یافتن یک مصداق از حکم کلی به معنای یافتن حکم ماهیت در یک مورد خاصه. و به همان مقدار نسبت به حکم کلی ما اعتقاد برامون حاصل میشه. اما چون که عکس نقیض اینجور نیست، اونا موضوعشون یکی نیست، در عکس نقیض مصادیق متفاوتن. که میگیم غیر سبز غیر برگز، خب غیر سبز، غیر سبز آهن مثلا، غیر سبز خاک مثلا، غیر سبز اینا، غیر برگ، خب غیر برگ، حالا اون چیزی که برگ نیست، ممکن است که آب باشه، ممکنه که آسمان باشه، ممکنه که زمین باشه، ممکنه که پرنده باشه، اینا مصداقاشون با هم متحد نیستن. چون مصادیق عکس نقیض از نظر ماهیت با موضوع حکم کلی، یعنی که اصل باشه، متحد نیستن، یافتن این گونه قضایا هیچ گونه تأییدی برای حکم کلی نخواهد بود. پس حاصل حرف اینه که این استدلال که از راه عکس نقیض ما بخواهیم اثبات بکنیم رابطه معرفتی ما بین همه معرفت‌های بشری، رابطه تأثیرگذار بین همه معرفت‌های بشری را، نه این چنین پیامی، چنین مفادی و مدلولی ندارد. ادامه بحث را در جلسه آینده انشاءالله خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.